نیمه شب به وقت ایران 21:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. در نخستین ثانیه‌های روز شنبه 29 تیر ماه سال 1392 خورشیدی گرمترین درودهای ما را بپذیرید. جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما آماده کردند. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه اوقات دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد، مسئول تهیه و تنظیم خبرها. البته خبری که مهمتر از خبرهای دیگه است، 118 عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از او خواستند که با توجه به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران برای حل اختلافات موجود بین دو کشور با او وارد مذاکره شود. البته همکارم مهتاب وحیدی راد اطلاعات بیشتری رو در اختیارمون قرار میده. مهتاب جان شب خوش، به استودیو خوش آمدید.
متشکرم جان، شب تو هم خوش و شب شنوندگان گرامی رادیو فردا هم خوش. البته درباره این خبری که گفتید، همین الان آخرین خبرها حاکی از این هست که امضا کنندگان این نامه به 130 تن رسیدند. 130 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه روز پنجشنبه طی نامه‌ای خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار مذاکره دولت آمریکا با ایران شدند. کیت الیسون نماینده دموکرات از مینسوتا روز جمعه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره گفت: هیچ تضمینی نیست، اما اگر این فرصت وجود داشته باشد که ایالات متحده و ایران در یک موقعیت جدید بتوانند با هم رابطه برقرار کنند، آمریکا باید از آن استفاده کند. حال باید دید که با انتخاب حسن روحانی می توانیم در روابط خود با ایران دست کم در سطح آغاز گفتگوها بازنگری کنیم یا خیر. پایان نقل قول. امضا کنندگان این نامه به باراک اوباما پیشنهاد کردند که از انتخاب حسن روحانی به عنوان فرصتی آزمایشی برای مذاکره با ایران و رسیدن به توافقی قابل اجرا استفاده کند تا مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی شود. اندونزی مقررات صدور ویزا برای ایرانیان را مشکل کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزیر دادگستری و حقوق بشر اندونزی روز جمعه اعلام کرد از تاریخ 20 اوت مصادف و 29 مرداد ماه امسال برای ایرانیان دیگر ویزا هنگام ورود به اندونزی صادر نخواهد شد و ایرانیان باید قبل از حرکت به اندونزی از سفارتخانه های این کشور درخواست ویزا کنند. وی دلیل این امر را سوء استفاده ایرانیان از سهولت دریافت ویزای اندونزی به منظور قاچاق مواد مخدر یا پناهجویی در استرالیا اعلام کرد. دولت استرالیا برای جلوگیری از هجوم پناهجویان به وسیله قایق به این کشور مقررات بسیار سختگیرانه‌ای وضع کرده است. به گزارش رویترز، کوین راد نخست وزیر استرالیا اعلام کرد از این پس هیچ یک از پناهجویانی که با قایق روانه استرالیا می شوند وقت ماندن در این کشور را نخواهند داشت و در جزیره پاپوا گینه نو اسکان داده خواهند شد. آرامگاه زینبیه محل دفن خواهر امام سوم شیعیان در حومه دمشق پایتخت سوریه روز جمعه هدف حمله گروه‌های مسلح قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، سرپرست اداری آرامگاه زینبیه نیز در این حمله کشته شده است. خبرگزاری رسمی سوریه سانا شورشیان را مسئول این حمله دانسته است. انفجار انتحاری روز جمعه در یک مسجد اهل سنت در شهر وجیهیه واقع در شمال بغداد پایتخت عراق دست کم 20 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه شمار زخمی شدگان را 40 تن اعلام کرده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. جان
متشکرم مهتاب وحیدی راد خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو با آگاهیمون رسوند و در مجله نیمه شب رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، 130 عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خطاب به باراک اوباما از او خواستند با توجه به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران برای حل اختلافات موجود بین دو کشور با او وارد مذاکره شود. گزارشی زنده از همکارم نوشین سید حسینی. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب برای تغییر روند گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و جهان غرب به دنبال یک تیم کارکشته و حرفه‌ای است. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با یک کارشناس اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه می‌کند.
یک تیم دیپلماتیک قوی دو کارکرد بسیار مهم خواهد داشت. اولین کارکردش اینه که اطلاعات درست و دقیق رو میتونه با آیت الله خامنه‌ای منتقل بکنه و بر اون اساس آیت الله خامنه‌ای جدی‌تر تصمیم بگیره.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست بررسی دارد تا تعریف جرم سیاسی را روشن کند. همکارم علیرضا کرمانی گزارشی در همین زمینه تهیه کرده و با یک وکیل دادگستری گفتگو می‌کند.
متاسفانه جرم سیاسی در یک گره کور تاریخی گرفتار اومده.
همونطور که در خبرها شنیدید، به درخواست استرالیا صدور ویزای اندونزی برای ایرانیان دشوار شده است. نوشین سید حسینی گزارشی در همین زمینه نیز تهیه کرده است. و سرانجام با بکداش خمسه‌پور به جشنواره فرهنگی تیرگان در شهر تورنتوی کانادا می رویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. صد و سی عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از او خواستند با توجه به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران برای حل اختلافات موجود بین دو کشور با او وارد گفتگو شود. همکارم نوشین سید حسینی در استودیوی خبر نوشین آخرین خبرها.
جان، همونطور که تو هم گفتی، این نامه توسط هم حزب دموکرات و هم حزب جمهوری خواه تهیه شده، یعنی دیوید پرایس نماینده دموکرات از کارولینای شمالی و چارلز دنت نماینده جمهوری خواه از پنسیلوانیا تهیه شده. و البته رادیو فردا در گفتگو با دفتر دیوید پرایس این نامه رو گزارش در مورد این نامه رو تاییدش رو گرفته. طبق این گزارش قرار هست که روز جمعه، یعنی دیروز به وقت ایران، نامه نمایندگان به کاخ سفید قرار بود ارسال بشه و توی این نامه اگر از محتواش بخوان بدونند شنونده ها، نوشته شده که این نخستین باری نیست که ایران یک رئیس جمهوری رو بر بستر میانه روی و اصلاح طلبی انتخاب میکنه. تاریخ به ما نشون داده که در قبال چشمانداز تحولی معنادار در ایران باید هوشیارانه برخورد کرد. در ادامه این نامه همینطور اومده که با در نظر گرفتن وزن واقعی تحولات اخیر ایران برای آمریکا، اسرائیل و جامعه جهانی، اشتباه خواهد بود اگر انتخاب آقای روحانی رو به مجالی برای آزمودن فرصت حقیقی پیشرفت به سوی توافقی سنجش پذیر و قابل اجرا تبدیل نکنیم، فرصتی که در نهایت منجر به پیشگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای میشه. و در آخر هم باید بگم که توی این نامه موضع مشخصی درباره مسئله تحریم‌ها یا استفاده احتمالی از نیروی نظامی توسط آمریکا و هم پیمانانش علیه ایران یاد نشده و نویسندگان در بخشی از این نامه فقط به هوشداری ضمنی بسنده کردن و گفتن که باید هوشیار بود که با اقداماتی تحریک‌آمیز امکان چنین پیشرفتی را از بین نبریم و زمینه تضعیف احتمالی رئیس جمهوری منتخب جدید ایران رو در برابر محافظه‌کاران ایجاد نکنیم.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی، به طور زنده این گزارش رو به آگاهیمون رسون. البته یادآوری میکنم که همکارانمون گرم گفتگو هستند با کسانی، نمایندگانی که این نامه رو امضا کردن و در مجله بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر مفصل تر خواهید شنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و گروه 5 به علاوه 1 چشم به ایران دوختند تا اعضای تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ای ایران مشخص شود. برخی از رسانه‌های داخل ایران نوشتند حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب به دنبال تیمی کارکشته و حرفه‌ای می‌گردد تا وضعیت مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب را تغییر دهد. همکارم وحید پوراستاد.
کمتر از 2 هفته به پایان دولت محمود احمدی نژاد و آغاز به کار دولت حسن روحانی نمانده که گمان زنی های رسانه ها در مورد اعضایی که ممکن است در تیم جدید هسته‌ای ایران باشند شروع شده است. در محافل رسانه‌ای و سیاسی ایران ابراز امیدواری می شود با وجود اینکه رهبر جمهوری اسلامی تصمیم آخر و نهایی را در پرونده هسته‌ای ایران می گیرد، حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران بتواند برای تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ای با غرب دیپلمات‌های کارکشته‌ای را انتخاب کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن در آلمان.
یک تیم دیپلماتیک قوی 2 کارکرد بسیار مهم خواهد داشت. اولین کارکردش اینه که اطلاعات درست و دقیق رو میتونه با آیت الله خامنه ای منتقل بکنه و بر اون اساس آیت الله خامنه ای جدی‌تر تصمیم بگیره. همینجاست حضور کسانی مانند آقای ولایتی به عنوان حلقه واسطه بین روحانی و آقای خامنه ای میتونه بسیار مؤثر باشه. اینها اطلاعات دقیق ارائه میدن، چیزی که در 8 سال اخیر با آقای خامنه ای ارائه نمیشد. با آیت الله خامنه ای ظاهرا تصور دیگری داشت از برخوردهای دنیا با ما، یا حداقل در حرفاش اینطوری نشون میداد. و دومی کارکردشون هست یک تیم تکنوکرات که دنیا رو خوب بشناسه و نحوه مذاکره و چانه‌زنی رو بلد باشه، میتونه هم اعتماد طرف‌های مقابل رو به خودش جلب بکنه و هم میتونه با استفاده از خلاقیت دیپلمات‌ها ایجاد میشه همیشه یک تونل، یک نقلی رو به سوی موفقیت بیشتر بزنه.
حسن روحانی اواخر خرداد ماه 1392 در نخستین کنفرانس خبری خود پس از پیروزی در انتخابات وعده داد که تلاش می‌کند تحریم جدیدی تصویب نشود و در مرحله بعد تحریم‌ها را کاهش دهد.
ما حاضریم شفافیت بیشتری رو نشون بدیم و روشن کنیم برای همه دنیا که اقدامات جمهوری اسلامی ایران کاملا در چهارچوب‌های بین المللی هست. ثانیاً اعتماد متقابل بین ایران و سایر کشورها رو ما ارتقا خواهیم داد و هر جایی که اعتماد میخواد خدشدار بشه ما تلاش خواهیم کرد که این اعتماد سر جای خودش برگرده.
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه تعدادی از دیپلمات‌ها را به عنوان گزینه‌های حسن روحانی برای تیم مذاکره کننده جدید هسته‌ای ایران نام برد. افرادی از جمله علی اکبر ولایتی، محمد جواد ظریف، علی اکبر صالحی، محمد صدر و محمود واعظی تا تعدادی از اعضای سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران همانند سیروس ناصری، حسین موسویان، محمد رضا البرزی، امیر حسین زمانی نیا، غلام علی خوشرو، محمد سعیدی و محمد مهدی آخوندزاده. هرچند مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، معتقد است برخی از این گمان زنی های رسانه ها با خطا روبروست.
تردیدی نیست این اسامی که ازشون نام برده میشه، اینها در واقع از بهترین دیپلمات های ما هستند و اغلبشون، و مهمترین ویژگی های اونها این هست که اولا دنیا رو خوب میشناسند و مهمتر از اون که کاملا عملگرا و تکنوکرات هستند. اما این گمان زنی ها بعضا خطاها و اشتباهات فاحش داره. مثلا سیروس ناصری که ازش نام میبرن 2 پرونده سنگین داره، یکی در اطلاعات سپاه و یکی در وزارت اطلاعات، تقریبا غیر ممکنه. یا محمد سعیدی اساسا دیپلمات نیست، اون برای حفظ اسرار سازمان انرژی اتمی به این سازمان آمد و در نقش نوعی حراست رفتار میکرد و در مذاکرات اساسا نقشی هم نداشت، فقط حضور داشت. تصور میکنم کسانی مثل محمود واعظی و امیر حسین زمانی‌نیا هم که از اونها نام برده میشه، با توجه به اینکه اولا اینها از معاونین مرکز تحقیقات استراتژیک بودند و چهره‌های کلیدی آقای روحانی هستند، از اونها هم در پست‌های مهمتری استفاده خواهد شد تا به عنوان مذاکره کننده هسته‌ای. در مورد آقای موسویان هم من شخصا با خود ایشون همین چند روز پیش صحبت میکردم. آقای موسویان اصلا مایل نیستن دیگه در سیستم وزارت خارجه یا سیستم مذاکراتی جمهوری اسلامی نقش رسمی و دیپلماتیک داشته باشن.
عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه 18 تیر ماه به خبرنگاران گفت مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 تا زمان استقرار دولت جدید و مشخص شدن اعضای کابینه صورت نخواهد گرفت. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه هم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت مذاکرات با 5 به علاوه 1 قطعا ادامه خواهد داشت و منتظریم آقای روحانی مسئولیت را به عهده بگیرد و گروه مذاکره کننده را تعیین کند. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در روزهای گذشته ابراز امیدواری کرده است هرچه زودتر با تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ای ایران دیدار و گفتگو کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست بررسی دارد تا تعریف جرم سیاسی را روشن کند. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اعلام این خبر افزوده است که در قانون جدید مجازات جرم سیاسی همچنان تعریف نشده است. همکارم علیرضا کرمانی:
بعد از حدود 35 سال شاید جرم سیاسی بالاخره تعریف شود. این که چه کسی متهم سیاسی است باید از همان لحظه اول با حضور وکیلش بازجویی شود و محاکمه او هم باید با حضور هیئت منصفه باشد. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به باشگاه خبرنگاران گفته کمیسیون در حال بررسی طرحی برای تعریف جرم سیاسی است که نوع جرم و مجازات آن را تبیین خواهد کرد. مسئولان جمهوری اسلامی ایران معمولاً میگویند ما زندانی سیاسی نداریم. چگونه ممکن است؟ پاسخ آنها تا کنون این بوده: چون جرم سیاسی هنوز در قانون تعریف نشده. قانون را چه کسی باید می نوشته؟ همین مسئولان. بهمن کشاورز، وکیل مدافع و رئیس پیشین کانون وکلای ایران در یادداشتی در روزنامه شرق با اشاره به قانون اساسی و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب میگوید وقتی این مقولات را کنار هم بگذاریم نتیجه‌ای شگفت‌انگیز حاصل می‌شود. مراجع قانونگذاری و سیاستگذاران ما به وجود چیزی به نام جرم سیاسی باور داشتند، اما همین قانونگذاران از تعریف جرم سیاسی خودداری کردند. نعمت احمدی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در تهران، سخنان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را به فال نیک می‌گیرد.
متاسفانه جرم سیاسی در یک گره کور تاریخی گرفتار اومده. قانون اساسی مشروطه هم گفتش که باید جرم سیاسی رو تعریف رو کنیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اصل 168 گفته باید جرم سیاسی تعریف بشه با حضور هیئت منصفه در دادگاه‌های عمومی رسیدگی بشه. متاسفانه تا به حال، حالا به هر علت بوده، نه به صورت طرح نه به صورت لایحه نهایی نشده. خب این تلیه خوبیه، امیدوارم که صورت بگیره.
مجلس ششم در دوران اصلاحات تلاش‌هایی به خرج داد تا شاید تعریف قانونی از جرم سیاسی به دست دهد، اما به نتیجه‌ای نرسید. شاید به آن دلیل که پیش از آن طرح اصلاح قانون مطبوعات را رهبر جمهوری اسلامی ایران با حکم حکومتی وتو کرده بود. بهار سال 87 هم شورای عالی قضایی ایران به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی لایحه جرم سیاسی را به تصویب رساند. اما اینکه این لایحه چرا به مجلس نرفت یا اگر فرستاده شد چه بر سرش آمد روشن نیست. حالا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خودش می‌خواهد طرحی را بررسی و تصویب کند. اگرچه ابوالفضل ابوترابی هم مانند بسیاری از دیگر مسئولان ایرانی می‌گوید هیچ زندانی سیاسی در زندان‌های ایران وجود ندارد. در این باره هم بشنویم از نعمت احمدی.
درسته میگن جرم سیاسی تعریف نشده، اما ما زندانی سیاسی داریم، مسئولیم. تا مدت ها پیش خواهد دوستانی که الان در زندان هستن، حالا به هر علت، فعالین سیاسی، مطبوعاتی، اجتماعی که جرم عادی انجام ندادن، میگفتن متهمین یا محکومین امنیتی. ولی الان واژه زندانی سیاسی وارد ادبیات حقوقی و قضایی ما شده.
بهمن کشاورز هم در یادداشتی در روزنامه شرق می نویسد جالب است که به رغم عدم تعریف جرم سیاسی در آیین‌نامه زندانها درباره مجرمان سیاسی بحث شده. رئیس پیشین کانون وکلای ایران در همین نوشته درباره خودداری قانونگذاران و سیاستگذاران ایرانی از تعریف جرم سیاسی نتیجه می‌گیرد با این پدیده روبرو هستیم که اسمش را بیاور خودش را نیاور.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. دقیقاً فرکانس هایی که شما از طریق این طول موج کوتاه و این فرکانس ها به مجله صبحگاهی رادیو فردا صبحانه با خبر گوش کنید. همونطور که در آغاز برنامه گفتیم 130 عضو مجلس نمایندگان آمریکا از دو حزب نامه خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نوشتند و از او خواستند با توجه به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران برای حل اختلافات موجود بین دو کشور با او وارد مذاکره شود. همونطور که در آغاز برنامه هم وعده دادیم در مجله صبحانه با خبر گفتگوی همکارانمون رو با نمایندگانی که این نامه رو امضا کردن و همینطور نماینده‌ای که این نامه رو یعنی این کار او بوده و این پیشنهاد رو او مطرح کرده خواهید شنید. باز در اینجا یک یادآوری دیگر میکنم، شماره های تماس با رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420 21 12 21 12، تکرار میکنم 20420 21 12 21 12، شماره تلفن ما در واشنگتن که شماره مستقیما به پراید وصل میکنه 201-202-828-72-20 و شماره پیامگیر رادیو فردا که خیلی سریع میتونید با ما تماس بگیرید 207-926-011-57-30. سپاسگزاریم که همراه ما هستید در مجله نیمه شب رادیو فردا. استرالیا برای جلوگیری از ورود پناهجو به این کشور ضمن جلب موافقت اندونزی برای سخت کردن شرایط صدور ویزا برای ایرانیان اعلام کرده که از این پس هیچ پناهجویی نمیپذیرد. همکارم نوشین سید حسینی گزارش میدهد.
روزنامه بریتانیایی گاردین روز پنجشنبه از موافقت اندونزی با درخواست استرالیا مبنی بر سخت‌تر کردن شرایط صدور ویزا برای ایرانیانی که وارد اندونزی می‌شوند خبر داد. تا پیش از این ایرانی‌ها می‌توانستند در بدو ورود به اندونزی در فرودگاه ویزای موقت این کشور را خریداری کنند، ولی به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی وزارت دادگستری اندونزی این کشور در نظر دارد در همراهی با استرالیا حکم سخت‌تر شدن شرایط صدور ویزا برای ایرانیان را به امضا برساند. بنابراین گزارش، کوین راد نخست وزیر استرالیا مقرر کرده است که از این پس افرادی که سوار بر قایق یا به هر طریق غیرقانونی دیگر وارد اراضی استرالیا می شوند به پاپوا گینه نو و سایر جزایر اقیانوس آرام منتقل شوند. به گفته دولت استرالیا این تصمیم شامل حال افرادی که موفق به اخذ پناهندگی شده اند هم می شود و آنها نیز هیچ شانسی برای اقامت در استرالیا ندارند. این تصمیم در حالی گرفته شده است که به گزارش گاردین یک سوم افرادی که از طریق قایق خود را به استرالیا می رسانند ایرانی هستند و از میان بیش از 15,000 پناهجویی که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون وارد استرالیا شدند بیش از 5,500 نفر ایرانی بودند. در راستای سخت‌تر کردن ورود پناهجویان به استرالیا، تاکنون بیش از 1000 پناهجوی سریلانکایی به کشورشان بازگردانده شدند. اما گاردین تاکید دارد که استرالیا هنوز برای بازگرداندن ایرانیان پناهجو به کشورشان با تهران به توافقی دست نیافته است. هرچند در این مدت با دولت ایران و کمیساریای عالی سازمان ملل در مورد این امکان گفتگو کرده است. دولت استرالیا دلیل این تصمیم را جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان و همچنین غرق شدن پناهجویانی توصیف کرده که سوار بر قایق قصد دارند خود را به این کشور برسانند. تاکنون صدها پناهجو از جمله شماری از ایرانیانی که قصد داشتند سوار بر قایق خود را به جزیره کریسمس استرالیا برسانند غرق شدند. در تازه ترین نمونه از این حوادث، قایقی که در حال قاچاق 97 مهاجر غیرقانونی از جمله شهروندان ایران و افغانستان بود، در شمال جزیره کریسمس غرق شد و 9 تن از مسافرانان کشته شدند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. ایرانیان در کانادا چند سالی است که جشنواره فرهنگی به نام تیرگان در شهر تورنتو برگزار می‌کنند. جشنواره امسال تیرگان روز پنجشنبه 27 تیر ماه برابر با 18 ماه ژوئیه گشایش یافت و یکشنبه 30 تیر ماه برابر با 21 ماه ژوئیه به کار خود پایان خواهد داد. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با مدیر جشنواره تیرگان در کانادا چگونگی استقبال از جشنواره امسال رو جویا شده است. مهرداد آریان نژاد در شهر تورنتو.
جشنواره تیرگان امسال حدود 2000 نفر برای مراسم افتتاحیه آمده بودند. پروداکشن خیلی خوبی رو ما داشتیم به نام آرش کمانگیر بر اساس سرود سیاوش کسرایی شاعر بزرگ ایران و انتظار داریم بیش از 150,000 نفر از این جشنواره در هاربر فرانس سنتر دیدن بکنن.
آقای آریان نژاد، جشنواره فرهنگی هنری تیرگان کسانی که در شرکت میکنن گویا تنها ایرانیان نیستن و اهالی کانادا از ملیت‌های مختلف نیز برای آشنایی با جلوه‌های فرهنگ ایران در این مراسم حضور پیدا میکنن.
بله، کاملا درسته. ما اصلا یکی از اهدافمون این هست که پلی بزنیم بین فرهنگ ایران و فرهنگی که در جامعه میزبانمون هست. حدود 20-30% از بازدیدکننده های جشنواره ما غیر ایرانی هستن. هنرمندای ما در طول جشنواره تیرگان توی میدیای CBC، توی تمام میدیاهای کانادایی اینجا مطرح میشن، باهاشون مصاحبه میذارن و اینا برای ما همه ارزش داره.
هزینه های جشنواره فرهنگی هنری تیرگان به عنوان یک برنامه غیر انتفاعی چگونه تأمین میشه؟
ما این کار رو تقریبا 9 سال پیش شروع کردیم. از خیلی کار کوچکی شروع کردیم. یه عده بچه‌هایی که همه دانشجو بودیم و یک سری از دوستان دیگر دور هم دیگه جمع شدیم و پایه این کار رو گذاشتیم و همه به صورت داوطلب کار کردن. تا به حال هم همینطور بوده. یعنی الان که جشنواره تیرگان برگزار میشه، بیش از 300 داوطلب داره روش کار میکنه که یه همچین جشنواره‌ای رو برگزار میکنه. یکی از منابعمون 10% از برنامه‌هامون بلیتی هست. یه بخشش از اونجا میاد، از فروش بلیتمون برنامه‌ها میاد. یه بخشش از بوت‌ها و رستوران‌هایی که ما داریم اجاره میدیم میاد. غرفه‌های فروش سعی می‌کنیم کالاهای فرهنگی باشه و یک سری در حدود 6 تا رستوران هم داریم که این رستوران ها غذاهای ایرانی به مردم میدن و خب یه ترکیبی از غذا، هنر، کارهای دستی، هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی. یه بخش دیگریش رو بازرگان های ایرانی کانادایی که در اینجا زندگی میکنن و همینطور بیزنس ها و بازرگان های کانادایی که یه بخش بزرگیش هم از اونجا میاد.
نهادها و سازمان های اداری و فرهنگی کانادا چطور؟ آیا اونها هم حمایت میکنن؟
بله، اونها هم کمک میکنن. اینجا ما گرانت بهش میگیم. اینجا نهادهایی هستن که مسائل فرهنگی رو پشتیبانی میکنن و اینا بودجه دارن از دولت. ما الان از سلبریت آنتریو که وزارت توریسم آنتریو هست، ما تونستیم امسال 75,000 دلار گرانت بگیریم. به دلیل اینکه اینا فکر کردن که خب این به شهر خیلی کمک میکنه، این جشنواره و توریست میاره توی شهر.
گویا تندیس هایی هم به هنرمندان و کوشندگان عرصه فرهنگ هنر ایران ارائه میشه.
برای این تندیس ها از سال 2008 به هنرمند ها داده شده و این تندیس ها فقط برای یک بار به هر هنرمندی داده میشه. این تندیس ها مجسمه آرش کمانگیر هست که با یک طرح بسیار زیبایی درست شده و اساتید بزرگی در طراحی این مجسمه شرکت داشتن و خود مجسمه ها رو هم در کمپانی که مجسمه های اسکار رو درست میکنه در آمریکا به اونجا سفارش دادیم و اونجا درست کرده.
خب برای آینده جشنواره فرهنگ هنری تیرگان چه برنامه‌هایی رو پیش بینی می‌کنین؟ چشم‌انداز این جشنواره رو
چشم‌اندازی که داریم برای جشنواره تیرگان این هست که این جشنواره به یک جشنواره جهانی تبدیل بشه، که تقریبا داریم در مسیر درستی میریم، به خاطر اینکه الان با توجه به کامپیوتر، اینترنت و این شبکه‌های اجتماعی که اینقدر وسیع شده، ما تونستیم صدای این جشنواره رو به همه دنیا ببریم و ایرانی‌هایی که در تمام دنیا هستن حتی برنامه‌های ما رو به صورت زنده از روی وبسایت جشنواره میتونن دنبال بکنن.
جشنواره تیرگان در شهر تورنتو، بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید. همکارم مهتاب وحیدی راد باز در استودیو آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون برسونه. مهتاب جان سپاسگزارم که بار دیگه به استودیو آمدی.
متشکرم جان، با سلام مجدد. 130 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه روز پنجشنبه طی نامه‌ای خطاب به باراک اوباما خواستار مذاکره دولت آمریکا با ایران شدند. کیت الیسون نماینده دموکرات از مینسوتا روز جمعه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
It's not a guarantee. A guarantee and an opportunity are not the same thing. But I think that if there is even a chance.
هیچ تضمینی نیست، اما اگر این فرصت وجود داشته باشد که ایالات متحده و ایران در یک موقعیت جدید بتوانند با هم رابطه برقرار کنند، آمریکا باید از آن استفاده کند. حال باید دید که با انتخاب حسن روحانی آیا می توانیم در روابط خود با ایران دست کم در سطح آغاز گفتگوها بازنگری کنیم یا خیر. امضا کنندگان این نامه به باراک اوباما پیشنهاد کردند که از انتخاب حسن روحانی به عنوان فرصتی آزمایشی برای مذاکره با ایران و رسیدن به توافقی قابل اجرا استفاده کند. اندونزی مقررات صدور ویزا برای ایرانیان را مشکل کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزیر دادگستری و حقوق بشر اندونزی روز جمعه اعلام کرد از تاریخ 29 مرداد ماه امسال برای ایرانیان دیگر ویزا هنگام ورود به اندونزی صادر نخواهد شد و ایرانیان باید قبل از حرکت به اندونزی از سفارتخانه های این کشور درخواست ویزا کنند. دولت استرالیا برای جلوگیری از هجوم پناهجویان به وسیله قایق به این کشور مقررات بسیار سختگیرانه ای وضع کرده است. به گزارش رویترز، کوین راد نخست وزیر استرالیا اعلام کرد از این پس هیچ یک از پناهجویانی که با قایق روانه این کشور می شوند و بخت ماندن در استرالیا را نخواهند داشت و در جزیره پاپوا گینه نو اسکان داده خواهند شد. آرامگاه زینبیه، محل دفن خواهر امام سوم شیعیان در حومه دمشق پایتخت سوریه، روز جمعه هدف حمله گروه‌های مسلح قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، سرپرست اداری آرامگاه زینبیه نیز در این حمله کشته شده است. خبرگزاری رسمی سوریه سانا شورشیان را مسئول این حمله دانسته است.
سپاسگزارم همکارم مهتاب وحیدی راد. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسون. دوستان، پیش از اون که تکرار مجله هفتگی جامعه رو بشنوید، من به اتفاق همه همکارانم، مهتاب که در استودیوس، امیر که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، و دیگر دوستانمون در هیئت تحریریه رادیو که گرم تهیه خبر و گزارش هستند تا در مجله بامدادی ما صبحانه با خبر به آگاهی شما برسه، و حتی میتونید که تصویر یک ساعت اول این برنامه رو از طریق ماهواره هاتبرد ببینید با دوربین هایی که در داخل استودیو ما نصب کردیم. من در اینجا به شما بدرود میگم. این شما و این مجله هفتگی جامعه از فهیمه خضر حیدری. بدرود.
جامعه. باز هم جمعه شده و نوبت مجله جامعه رادیو فرداست. من فهیمه خضر حیدری هستم، تهیه کننده این مجله. سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر و خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر. دعوت میکنم با من همراه بشید در گفتگویی که با یکی از دختران دست فروش متروی تهران انجام دادیم. 8 ساله تا 60 ساله، گاهی حتی کمتر و بیشتر. بعضی هاشان ساک پلاستیکی سنگینی را به دوش می کشند، بعضی ها اما بار و بنشان سبکتر به نظر می رسد. بعضی ها تازه کارترند و ترس خورده اطرافشان را نگاه می کنند. آدم ها انگار با بیتفاوتیشان و با عجلهشان برای از دست ندادن مترو به دنیای آنها هجوم می برند. اینجا متروی تهران است. مجموعی از قطارهای شهری که آمار سال 1388 میگوید تنها تا پایان آن سال بیش از 2 میلیارد مسافر را جابجا کرده. قابلیتی که تونل‌ها و ایستگاه‌های پیچ در پیچ مترو را به یکی از بزرگترین بازارهای غیررسمی پایتخت در ایران تبدیل کرده است. شهرداری و شرکت بهره برداری از مترو چندان راضی به نظر نمی رسند، اما دست فروش های پیر و جوان و کودک نه حمایت کافی دارند برای راه اندازی بازارهای شخصی و نه سرمایه. بعضی هاشان سرپرست خانواده‌اند و بیکار و بی حمایت، بعضی هاشان همیار خانواده‌اند و پول دست فروشی در مترو را می برند برای پدر و مادر و چند تا خواهر و برادرشان، و بعضی ها حتی پول شهری دانشگاه را توی راهروهای مترو در می آورند. دست فروش هایی که عمرشان در هراس و فرار از دست پلیس می گذرد و اغلب هم زن هستند. هرچند که گزارش ها از تهران می گوید مردان هم تازگی ها در مترو دست فروشی می کنند و تعدادشان بیشتر شده. سمیه 17 ساله ساکن تهران، دختری که در 12 سالگی در حالی که تنها به اول راهنمایی رسیده بود مجبور شد درس و مدرسه را بگذارد کنار. سمیه دختری که روزی دوست داشت درس بخواند، دانشگاه برود و وکیل دادگستری بشود، حالا یکی از دست فروش های جوان متروست.
تو مترو کار میکنم، فعلا هم کار میکنم هم زبان میخونم در این حد.
چرا داری زبان انگلیسی میخونی؟
چون خیلی علاقه دارم، چون درسم ادامه ندادم، گفتم حالا درسمو نخوندم زبانم ادامه بدم.
تا چند سالگی درس خوندی؟ تا کلاس چندم درس خوندی؟
من تقریبا تا کلاس اول راهنمایی، چون مشکلات زندگیم زیاد بود نتونستم ادامه بدم.
مشکلات زندگی زیاد بود یعنی چه چیزایی باعث شد که تو نتونی بری مدرسه؟ پدر و مادرت دوست نداشتن که تو همچنان درس بخونی؟
نه اتفاقا پدر و مادرم خیلی دوست داشتن درس بخونم، به خاطر چون با کار میکردم وقتشو نداشتم برم کارگاه. کار میکردم با پدرم صنایع دستی، بعد تا مثلا نیمه وقت کار میکردم، بعد نیمه وقت میرفتم بیرون میفروختمشون.
چه چیزایی میساختین اونجا تو کارگاهتون؟
از این سیبای شیشه ای هست دکوریا، داخلش ماهی میندازن، تنگ ماهی.
حراست متروی پایتخت میگوید در طول سال 88 با 880 دست فروش در متروی تهران برخورد شده. از آن سال تا به حال اما تعداد دست فروش های مترو همینطور بیشتر و بیشتر شده است. هرچه وضع معیشت سخت‌تر شده و اقتصاد به خانواده ها سخت‌تر گرفته، پاهای بیشتری هم به مترو باز شده. دستبندهای بدلی و تل و گل سرها و عینک ها و دستکش و جوراب های بافتنی و شمع و عطرهای تقلبی و سایه و مداد چشم های بیشتری هم توی ساک های سنگین به واگن های قطار شهری آورده شده. تحقیقی که دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران کرده میگوید 33% زنان دست فروش در مترو سرپرست خانوادهشان هستند و مشکل اقتصادی و تأمین نیازها مهمترین مسئله آنهاست. بعضی از آنها بنا به دلایلی مثل فوت، طلاق یا زندانی شدن همسر باید به تنهایی مخارج خانواده را تامین کنند. بعضی ها هم گرفتار و همراه همسران معتاد یا از کار افتادند. دختران مجرد هم بخشی از این زنان را تشکیل می‌دهند. تحقیق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران میگوید این گروه 26.6%. 13% هم هستند که البته برای داشتن استقلال مالی یا فرار از کار بیمزد خانگی و حتی گاه برای تفنن به مترو میآیند تا پولی درآورند. سمیه از گروه دوم است. دختران جوانی که در مترو دست فروشی میکنند تا کمک خرج و کمک حال خانوادهشان باشند، تا خواهر و برادرهاشان بتوانند درس بخوانند.
خودم، خواهرام، برادرام هم کار میکردیم همونجا.
شما چند تا خواهر برادر داریم؟
ما 5 تا خواهریم، 2 تا برادر که فعلا 2 تا خواهرام ازدواج کردن.
خب اونا هم همه همراه شما کار میکردن؟
بله ما هم کار میکردیم، جز اون موقع 2 تا برادرام و یه خواهر کوچیکم، کوچیک بود کار نمیکردم، ولی ما 4 تا خواهر کار میکردیم.
تو از چند سالگی تو اون کارگاه کار کردی سمیه؟
تقریبا 12 سالگی بود فکر کنم.
از 12 سالگی کارتو شروع کردی و دیگه بعد 2 سال تو 14 سالگی دیدی که به درس و مشق نمیرسی، بنابراین بعد یکیش انتخاب کنی.
بله دقیقاً.
خواهر برادرای دیگه چی؟ آیا اونا تونستن درس بخونن؟
4 تا خواهرایی که بودیم موقع که کار میکردیم، چون کار میکردیم دیگه نتونستیم ادامه بدیم. بعد دیگه هرچی خودمون بزرگتر شدیم گفتیم نه دیگه، چون الان ما خودمون درسمون رو ادامه ندادیم، حداقل بذاریم مثلا 2 تا برادرام و خواهر کوچیکم ادامه بدن. الان 2 تا برادرام درس میخونن با آبجی کوچیکم.
خوشحالی که اونا درس میخونن؟
خیلی باعث افتخارمه.
از سمیه میپرسم در مترو تهران چه میفروشد؟
آخه بستگی به جنس داره، یه سری یه چیزی میفروشیم، گیره سر میفروشیم. من قبلا کار بابا میبردم میفروختم، بعد سخت بود. مثلا جنسایی که ازمون میگیرن ماموران مترو میفرستادن شهرداری، وقتی میخواستم برم شهرداری دنبالش همه جنسا میشکست، اصلا نمیرسی تا اونجا. بعد هیچ دیگه، بعد از اون گفتم این همه پدرم زحمت میکشه بخواد درست کنه، بعد راحت اونا بگیرن و بشکنن دیگه، خیلی اصلا دوست نداشتم. بعد سر همون الان جنس از بازار میخرم، اونا رو میفروشم.
چیا میخری؟
میگم بستگی داره، هر سری یه چیزی میخرم. قبلا گیره سر میفروختم، ساق دست میفروختم. دستم زیاده، مثلا من اگه گیره سر بفروشم، شاید خیلی های دیگه هم گیره سر دارن نمیتونم بفروشم، برام تو جنس هم و تنوعی بیشتر بهشون میدم.
پول خوبی در میاری؟ حالا پول خوب منظورم اینه که نتیجه زحمتت رو وقتی که میگیری اونقدر هست که فکر کنی خب یه پولی حالا درآوردم که به دردم بخوره؟
به نظر من ارزشش رو نداره بخواد تو مترو کسی کار کنه، چون فکر نمی‌کنم اینقدر درآمدش اینقدر خوب باشه که تو بخوای تو مترو کار کنی. من اگه خودم شخصا مدرک تحصیلی چیزی داشتم، اگه قبولم می‌کردم می‌رفتم جای بیرون کار می‌کردم، راحت‌تر بود برام، ولی تو مترو خیلی سخت کار کردم.
سختی‌هاش چی است؟
اولی سختیشه که برای خودم شخصا استرسی که دارم. من الان آبجیم که تا مأمور میاد پیشش زیاد استرس نداره، میگه اشکال حالا گرفتنو میگیره، مهم نیست دیگه، حالا اگه استرس هم داشته باشه نداشته باشه آخر میگیره، ولی من نه، همین که از دور میبینم دیگه تمام بدنم میلرزه، دست خودم نیست، خیلی استرس دارم. طوری رفتار میکنم فکر میکنم درسته ما دست فروشی میکنیم ولی کار خلاف نمیکنیم، وقتی اونا با ما طوری برخورد میکنن که فکر میکنم با یه خلافکار دارم برخورد میکنن، این شکلیه. بعد معمولا بعضی از مامورای مترو چرا جلوی همه نمیگن، خیلی آروم میان میگن مثلا پیاده شو، ولی بعضیاشون که هستن جلوی همه داد و بیداد و چیز میکنن، میگن آره دست فروشی میکنین و معلوم نیست چقدر دزدی میکنین و فکن جلوی همه خورد میکنت. مردم که هستن از ما، مثلا حالا بعضی تو قطارها هستن، از ما پشتیبانی میکنن، میگن کار میکنن، کار بدی نمیکنن، ولی میگن نه شما چه میدونی شاید اینا دزدی کنن. بعد اینجوری میکنن که مردم در مقابل ما چش بد ببینن، از ما طرفداری نکنن.
خب ولی کلا مردم برخوردشون با شما چطوره؟ یعنی تو این واگنای مترو که هستین چه رفتاری باهاتون میکنن وقتی ازشون میخواین که مثلا جنستون رو ببینن بخرن؟
رفتار خوبی میکنن، اکثرش رفتار خوب میکنن، چون میدونن تو این زمونه بخواد کار این به زحمت کار پیدا کردن، کار کردن خیلی سخته، اکثرشون راضین از این کاری که ما تو مترو کار میکنیم.
سمیه تو با پولی که درمیاری الان به خانوادت کمک خرج میدی؟ یعنی هزینه‌های خانوادت رو سعی میکنی کمک کنی که تامین بشه؟
من هم هزینه خانوادم رو کمک میکنم، هم هزینه درسم و زبانی که میرم، و اکثر از اینه خونه استش تا درس و اینا.
میتونم ازت بپرسم مثلا تو ماهانه چقدر درمیاری با این کار پرزحمتی که انجام میدی؟
من ماهانه حسابی نکردم، چون هر موقع که بیام پولمو به مامانم میدم برای خرج خونه، ولی روزی که حساب میکنم تقریبا روزی 15 تومن 18 تومن، حالا خیلی 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 خوبم کار کنم تا 20 تومن.
خب تو الان یه دختر جوان دیگه شدی، الان 17 سالته، همینطوری هم داری تو سن جوانی وارد میشی، یکم از این حس و حال برامون بگو. یه دختر جوانی در سن تو مثلا اگه بخواد به این فکر کنه که یک مرد جوانی رو دوست داشته باشه، فکر میکنی که ممکنه فکر کنه که خب حالا نگاه اون به کاری که من دارم میکنم چیه؟
تا حالا این موضوع برام پیش نیومده، ولی فکر میکنم برام سخته بخوام برگردم بگم که آره من دست فروشی میکنم. میدونم کار کردن آر نیست، ولی بازم سخته برام.
چرا سخته؟ یعنی فکر میکنی ممکن اون یک عکس العمل بدی داشته باشه، مثل همون پلیسای مترو راجع به تو فکر کنه؟
نمیدونم، شاید بستگی به طرف داره، شاید فکر بدی نکنه، ولی بعضی هاشن شاید این فکر رو نکنن، بگن آره اصلا خوب نیست این کار کردن، اونم تو مترو.
سمیه میخوای برای آینده چه کار کنی؟ فکرت چیه؟ برنامه چیه؟ آرزو چیه برای آینده؟
اون موقع که درس میخوندم دوست داشتم وکیل بشم، چون این رشته رو خیلی دوست داشتم. بعد اینکه درسم رو که ادامه ندادم دیگه نشد، ولی الان آرزومه، فکر نمیکنم برآورده بشه، ولی آرزومه به کشورم و کسایی که واقعا ندارم کمک کنم، ولی یه جور آرزویه که برآورده فکر نکنم بشه.
مامانت الان چه کار میکنه سمیه؟
من مادرم با پدرم کارگاه کار میکنه.
تو همون کارگاهی که سیب بلوری میسازن؟
بله.
اون سیبای بلوری هنوزم مشتری داره یا الان دیگه مشتریش کم شده نمیخرن؟
نه زیادم نیستش، بیشتر اونو برای شب عید میبرن نه الان.
سیب‌های بلوری حالا مشتری کمتری دارند. حالا دیگر سیب‌های بلوری کودک کاری را که بزرگ و نوجوان شده و دارد پا می‌گذارد به جوانی کمتر می‌خرند. حالا ساکش را پر می‌کند از ریمل و کرم و روسری و شال و گل سر و می‌رود تا از مسافران خسته و عجول مترو بخواهد بی‌اعتنا از کنارش نگذرند، او را هم ببینند. از اینکه با یک مجله جامعه دیگر هم امروز عصر جمعه همراه بودید ازتون سپاسگزارم. من فهیمه خضرهندری هستم، باهاتون خداحافظی میکنم تا مجله جامعه دیگری از رادیو فردا. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو